بالهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خواب دیدن یوسف بدون علت نبود. و هر خواب صادقانه ای مانند خواب حضرت یوسف بی علت نیست. حقایقی که در خواب به انسان ارائه میشه و واقعیاتی که در بیداری برای انسان جلوه میکنه، تحقق پیدا میکنه، همه بر پایه علت، بر پایه سبب. قرآن مجید می‌فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا، هر چه نصیب شما میشه فقط محصول حرکات و کوشش‌ها و فعالیت‌های شماست. اگر این فعالیت‌ها مثبت باشه، شما به محصولات مثبت قطعاً دست پیدا خواهید کرد. کسی در این عالم قدرت نداره که نگذاره محصولات فعالیت‌های مثبت شما به شما برسه. در سوره مبارکه یونس که چنین مسئله امکان نداره. هر انسانی که دارای کوشش‌های مثبت، نتیجه اون کوشش‌های مثبت به او خواهد رسید. بین او و بین اون نتایج مانعی در این عالم وجود نداره. و خداوند هم همین رو فرموده، اراده کردند. نتیجه تلخ فعالیت‌های منفی هم به انسان خواهد رسید. این را هم خدا اراده کرده. هیچ قدرتی در عالم وجود نداره که بتوانه جلوی رسیدن نتایج فعالیت‌های منفی رو به انسان بگیره. تنها بین این مسئله و مسئله اول یک فرق هست، اونجایی که باید نتایج مثبت به انسان برسه خواهد رسید، اونجایی که نتایج فعالیت‌های منفی میخواد به انسان برسه که حتماً میرسه، پروردگار عالم اراده کرده که اگر بندش از اون فعالیت‌های منفی توبه کنه، جلوی برخورد نتایج تلخ و به عبدش میگیره. فقط این فرق در این مسئله دوم با مسئله اوله. قوم یونس قرآن مجید میگه مجرم بودن، باید عذاب بر اونها نازل میشد، علائم نزول عذاب رو هم یونس گفت و رفت و اینام علائم نزول عذاب رو دیدن. عذاب هم این بود که یک ابر سیاه متراکم حامله به سائقه آتشزای نابود کننده بنا بود آسمان کل منطقه نینوا رو بپوشونه. عدد هم میگه قرآن و 100,000 نفر رو در جان نابود کنه. مردم هم علائم عذاب رو دیدن، یونس هم نبود برن سراغش. فقط یه عالم ربانی در این منطقه بود، دوتام نه، یه دونه. ریختن در خانه این عالم، گفتن چیکار کنه؟ عالم هم به این داستان عالم بود واقعا که نتایج فعالیت‌های منفی حتما به آدم میرسه الا من تاب و آمن و عمل صالحا، اینو میدونست. عالم خیلی خوبه، عالم ربانی، ما عالمو میگیم، ما نه هر کی رفته لباسشو عوض کرده وارد لباس عالمان شده، عالم ربانی، عالمی که حضرت میفرماید از کنار قبرستان عبور بکنه، هر تعداد مرده‌ای در عذاب باشن، خداوند به احترام عبور او عذاب را از اونها بر می‌داره. تا رد بشه. اگر استحقاق داشته باشن عذاب بر نگرده، بر نمیگرده. اما اگر مستحق عذاب باشن با عبور عالم دوباره عذاب بر میگرده. عالم ربانی، عالم ربانی کیه؟ عالمیست که به علم خودش عمل میکنه. یک، عالمیست که اهل گناه کبیره مطلقا نیست. عالمیست که معصوم نیست ولی اصرار بر گناهان کوچک هم نداره. عالمیست که عامل وحدت بین مردم، جون میکنه که مردم قطع قطع نشن، دست دست نشن. عالمیست که تمام مردم رو با روی باز قبول میکنه، دردشون رو گوش میده، بتونه بر خودش واجب میدونه مشکل رو حل کنه، نتونه با کمک دیگران حل میکنه، نتونه قصه میخوره و مشکلدار رو دعا میکنه. عالم ربانی کسیست که امام در رسالش نوشته بنا به احتیاط واجب روی کرده مادی نداشته باشه. اینا شرایط عالم ربانی. و قوم یونس یه چنین عالمی رو داشتن. گفت عذاب قابل برطرف شدنه. درسته که شما مجرمین، باید این عذاب به شما برسه، اما این باید در اراده حق گذشته. اگر توبه بکنید تبدیل به نباید میشه، نباید برسه. بعدم راه توبه رو به اونها نشون داد، رفتن آشتی کردن با پروردگار. خدا میفرماد عذاب رو برطرف کردن، دوباره یونس رو فرستادم پیششون و اینا کلشون تا آخر عمرشون یه زندگی پربهره ای رو گذراندن تا مرگ طبیعیشون رسید. این دو موضوع در قرآن کریم. این مطلب رو که راجع به عالم ربانی گفتم که یکی از خصوصیاتش اینه اهل گناه کبیره نیست، اصراری هم بر صغیره نداره، حیفه. من یه روایت نابی رو از ائمه طاهرین در رابطه با شما نقل نکنم که احتمال 90% میدم روایت از امام ششم علیه السلام باشه. هنگامی که یه مؤمن، این عناوین خیلی مهمه، یک مؤمن یعنی انسانی که شرایط ایمانی رو داره. شرایط ایمان یه مقداریش باطنی، باور داشتن خدا و قیامت، یه مقداریش هم ظاهریه. حضرت رضا می‌فرماید همین انجام واجبات، ترک محرمات. خب عمرش تموم شده و فرشتگان جانشو گرفتن، چون در قرآن مجید جان گرفتن فقط به ملک الموت نسبت داده نشده. گروهی فرشتگان مأمور گرفتن جان مردمن که زیر مجموعه حکومتی ملک الموت هم. این مؤمن امام می‌فرماید جانشو که می‌گیرن، روح مؤمن میل به علو داره، روح کافر میل به پستی داره. ملائکه این روح رو بدرقه میکنن. حالا امام نمیفرماید کجا میره، ولی فرشتگان الهی این روح رو بدرقه میکنن به پیشگاه مقدس پروردگار مهربان عالم. حالا عرف فرشتگان رو به خدا ببینید چقدر جالبه. عرض میکنن الهی در انجام دستورات تو انسان شتاب کننده ای بود، در ارتکاب گناه بسیار آدم کندی بود. چند ماهی چند سالی گذشته به غفلتی، به هیجانی، به عصبانیتی، به مزریقی یه گناه پیش پا افتاده ای رو انجام داده. دو تا موضوع میگن ملائکه در عبادت سرعت داشته، در اجتناب گناه بسیار تنبل و سست بوده. تنبلی در گناه، سستی در گناه، کندی در گناه عجب نعمتی. دستور بده با این روح چیکار کنم. خطاب میرسه روح رو در جایگاه آرام خودش که ملائکه میدونن در برزخ قرار بدیم، کاری دیگه به این روح نداشته باش. خود شماها حالا هر چند تا که هستن برگردید اونجایی که بدن بنده منو دفن کردن، بدنش کنار قبرش بمانید تا قیامت، شما عبادت کنید، ثوابشو تو پرونده بنده من بنویسن. ما میگیم رحمت خدا، رحمت خدا، رحمت خدا چیه؟ و همین، اون رحمت پروردگار. باید یوسف یه مقدمات معنوی رو گرچه در سن نوجوانی بوده، 12 سالش بوده، گذرونده باشه که توانسته باشه در عالم رؤیا حیات الهی پربار 40 سال بعد خودش رو دیده باشه. یه کاری کرده که به این عالم راهش دادن. در روایات ما آمده خواب درست شعبه ای از نبوت، معنیش اینه که هر کی لیاقت پیدا بکنه، امام صادق می فرماید اول در خواب وصلش میکنه، بعد در بیداری متصلش میکنن. و یا آیه قرآن هم حضرت شاهد میاره، لهم البشرا فی الحیات دنیا، میفرمد منظور همین خوابه که شعبه ای از نبوته، نه هر خواب. و فی الاخره، قیامت هم در بیداری بهشت و بهشت میدن. میگن این همونیه که در دنیا در عالم رؤیام میدیدی، اصل کل عمرت خواب بوده در دنیا، حقیقتش قیامته. پروردگار عالم اصلا رو دنیا به عنوان حقیقت انگوش نذاشت، گفته دنیا برای شما خواب و خیاله، حقیقت حیات آخرت. شما الان دارین نماز میخونین، روزه میگیرین، کار خیر میکنین، به نظر قرآن انگار خواب درست دارین میبینین. ولی محشر بیدارتون میکنن، هش بهش رو که نشونت میدن، میگن هازا تعویل و رؤیاک، این حقیقت اون 60 سال خوابی که تو دنیا میدیدی. البته این یه بحث بسیار مهمی داره که ما تا در دنیا این تمام امورمون حالت خواب داره، عبادتمون، گناهمون، بیدارمون که میکنن یا خواب ما تعبیر به بهشت میشه یا خواب بدکاران تعبیر به جهنم میشه. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا خوابیست یا وهمیست یا افسانه. گفتمش اینان که بر این دنیا دل بستن، گفت یا کورند یا مستند یا دیوانی. همین حرف قرآن، مستند. قرآن میگه فی سکرتهم یعمهون، تو مستی خودشون کورانه دارن یه حرکاتی رو انجام میدن. یا کورند، من کان فی هازهی اعما و هو فی الاخرت اعما. یا دیوانه ای، دیوانه یعنی آدمی که کارهای نامنظم میکنه. قوم لوط کار نامنظم داشتن. لوط به اونها گفت بل انتم قومون تجهلون، شما دیوونه این بیعقل. گفتمش اینان که دل بستند اینا چیان پس؟ گفت یا کورند یا مستند یا دیوانه ای هرسش در قرآن. بیاین این مقداری که از عمرمون مونده فقط خواب خوب ببینیم. خواب خوش ببین، خواب معنادار ببین، که تعبیر این خواب فردای قیامت به ما ارائه میشه. جنات تجری من تحت الانهار. خواب پریشان نبینیم، از قاس و احلام نبینیم، همش خواب پلو نبینیم، همش خواب آشپزخونه نبینیم، همش خواب مغازه نبینیم، همش خواب کارخونه نبینیم، همش خواب صندلی که امروز در کره زمین 99 تاش صندلی ملعونه نبینیم، که وقتی قیامت بیدارمون کردن جهنمو نشون بدن بگن این تعبیر خوابته که در گذشته خواب دیدی. هازا تعبیر و رؤیا کم این قبل. قرآن میگه تا در دنیایین دنیا خواب و خیاله، حقیقت نداره. این زندگی حقیقت نداره. زندگی که حقیقت داره آخرته. و ان الاخرت لهی الحیوان، حیات آخرت، دنیا خوابه. حالا خوبان عالم همش خواب خوب میبینن، نماز، روزه، کار خیر، عبادت، درستی، فضیلت، الان همه دارن تو این خواب خود رو در نماز میبینن، خود رو در کار خیر میبینن. وقتی بیدارشون میکنن قیامت تعبیرش بهشته. امیر المؤمنین میفرمد الناس نیامون، کل انسان ها در دنیا زندگیشون خوابه. ازا ما تو انتبهو، بعد مردن بیدار میشن. خب سه مسئله بسیار مهم بیان شد. یک، نتیجه فعالیت‌های مثبت به انسان خواهد رسید. سوره یونس میگه هیچ قدرتی در جهان وجود نداره که بین شما و نتیجه اعمال خوبتون رو بتونه جدایی بندازه، امکان نداره. نتایج اعمال خلاف و طغیان و فساد و جرم قطعاً به شما خواهد رسید، ولی پشت سر قطعاً به شما خواهد رسید میگه الا من توبه و اصلاح. اگه توبه کنه و اصلاح کنه خودشو نه اون نتیجه پودر میشه، نابود میشه، نیستش دیگه که به شما برسه. نمونش هم قوم یونس. این دو. مطلب سوم، تمام زندگی دنیا به منزله خواب، یا مردم در این خواب همش خوبی خواب میبینن، وقتی قیامت بیدارشون کردن تعبیر خوابشون بهشته، مثل 40 سال بعد که تعبیر خواب یوسف حکومت مصر شد، فرمان روایی بر برادران شد، عظمت شد، کرامت شد، و یعقوب بهش گفت هازا تعویل و رؤیا کم انقم. یادته 40 سال پیش خواب دیدی؟ حالا این خواب، این حقیقت. اون شب که تو دامن من خواب دیدی خواب بود، اما حالا که بیداری این عظمت و عزت همون خوابه که تو بیداری برات تحقق پیدا کرده. مردمم تو دنیا خوابن، کل خوابن، الناس. یه عده همش خواب خوب میبینن، بیدارشون که میکنن قیامت بهش میشه تعبیر خوابش. یه ده همش خواب پریشون میبینن، مال مردمو چجوری ببرن، شکم مردمو چجوری پاره کنن، حق مردمو چجوری غارت بکنن، از تکالیف چجوری در برن، چجوری عرق بخورن، چجوری قمار بکنن، چجوری خودشون آرایش کنن بیان بیرون تا هر چشمی اونها رو ببینه. اینا رو خواب میبینن. قرآن میگه زندگی دنیا خوابه، حقیقت نداره، ولی آخرت که بیدارشون میکنن تعبیر خوابشون جهنم. هیچ کاری هم نمیشه کرد، هیچ، ابدا کاری نمیشه کرد. چون اون زندانی که تو زندان خواب دید سبد نون بالا سرشه، پرنده ها میان نوک میزنن نونو بر میدارن میخورن و میبرن، یوسف به اولی گفت تو که خواب دیدی انگور فشار میدی، تو رو به سر کارت بر میگردونن، تو میری دوباره شربت دست شاه میدی و به اصطلاح ساقی شاه میشه. به دومی گفتش که تو رو دار میکشن، جنازت هم نمیارن پایین، انقدر سر دار میمونی تا پرندگان بیان نوک بزنن کلت رو سوراخ کنن مغزت رو بخورن. گفت نه بابا، من همچین خوابی ندیدم، من همینجوری گفتم. گفت قضی الامر، مطلب تمامه، دارت میکشن، پرندگانم از کلت میخورن. حالا بگو خواب ندیدم یا بگو خوابم دروغ بوده، مسئلهی که برای تعبیر کردم قطعیه، هیچی هم نمیتونه جلوشو بگیره، تو اعدامی هستی. قیامتم به جهنمیان میگن این تعبیر خوابتونه. حالا بگو من کار بد نکردم، من زنا نکردم، من مال مردم رو نبردم، اینا دیگه یاوه است، این تعبیر خوابت، کردی یا نکردی حرف میزنی. خب حالا برگردیم به عالم خواب، تو رخت خواب. این خوابی که گفتیم الان 6 میلیارد نفر خوابن. این خواب، خواب شبانه است. که یه علتی داره در خواب شبانه، که حضرت می‌فرماید خواب بخشی از نبوت انسان رو وصل می‌کند. یه چیزی باید باشه. من در این زمینه 8 موضوع رو باید براتون بگم که البته امروز نمیرسم، خدا بخواد فردا میگم. 8 خصوصیت در هر کی تحقق پیدا بکنه در عالم رؤیا و در بیداری راه برای اتصال به ملکوت براش باز میشه. یعنی چی راه باز میشه؟ راه باز میشه، اما نه اینکه خیال بکنید اگر این راه باز شد هر کاری بخواد بکنه میتونه بکنه. نه، راه باز میشه برای رسیدن به مقامات ملکوتی. نه اینکه یکی بهش بد کنه اینجوری راه براش باز بشه که با انگوش به دهن بابا اشاره کنه لال بشه. نه، راه برای رسیدن خودش به مقامات عالی معنوی و این که بتونه فیوزات الهیه رو نصیب خودش کنه باز میشه. اونو بعدن عرض. حالا چند تا خواب رو میخوام براتون بگم دنباله همین خواب یوسف به خاطر پاکی جانش و پاکی فکرش. مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری اینا الان نواهاش هم میدونن، چون یه مسئله ای من از ایشون میدونستم دلم میخواست برام 100% بشه. خواستم تو احیای شب 21 پارسال نقل بکنم. تلفن زدم به دکتر مصطفی محقق داماد نوه ایشون. ایشون آدم باسواد و آدم روشن فکر و آدم درس خونده و تألیفات مهم داره. گفتم از جدتون حاج شیخ، از داییتون حاج آقا مرتضی یه چنین چیزی نقل میکنن، درسته؟ گفتم من میخوام شب بگم، تو تلویزیونم پخش میشه توه. گفت قطعی درست. و اون این بود که بعد فوت مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی پسر حاج شیخ عبدالکریم خواب دیدن ایشون. ایشون 72 بار اگه عدد رو اشتباه نکنم از قم با اتوبوس رفت مشهد، یه شب بود زیارت میکرد و برمی. وقتی خوابش رو دیدن گفتن برزخ چه خبر، و به تعدادی که زیارت حضرت رضا رفتم ایشون بازدید من اومد. ف فقط هم در زیارت حضرت رضا نقل شده، در زیارت پیغمبر، حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسین هیچ کدوم ندارن که هر کی ما رو زیارت کنه ما بازدیدش میایم. این فقط ویژه حضرت رضاست، منم نمیدونم چرا. امام هشتم میفرماد هر کی منو زیارت کنه من سه جا بازدیدش میام: وقت مرگ، برزخ، قیامت هنگام رسیدگی به پروند. پدر حاج شیخ مرتضی، مرجع تقلید حاج شیخ عبدالکریم، که از عاشقان بیقرار حضرت سید الشهدا بود، دو تا هم کتاب علمی داره: دورر صلات، که همین دکتر مصطفی محقق نوش میگفت این دوتا کتاب تو خانواده ما هست. هر دو کتاب رو تمام صفحاتش جدم حاج شیخ عبدالکریم که می نوشته، بالای همه صفحه ها نوشته یا حسین. قومم که درس میداد قبل از اینکه درس رو شروع کنه میشست رو منبر، هر روز از شنبه تا چهارشنبه یه روزه خون رو میورد بغل منبر، میگفت روزه بخون این طلبه ها گریه کنن من درس بدم تا حالیشون بشه. با امام حسین آدم همه چی حالیش بشه. ایشون میفرماید حدود 27 سالم بود، در عراق، نجف یا سامره، یه شب خواب دیدم یه نفر به من گفت عبدالکریم سه روز دیگه میمیری. گفت من خواب بیدار شدم، صبحم که خیلی درس داشتم از خواب از ذهنم پرید، فراموش کردم. رفقام گفتن که شیخ امروز نهار توی باغ وعده دادیم بریم. ما رفتیم، اول نهار لرزم گرفت، بیحال شدم، افتادم. به زحمت منو آوردن خونه، من بودم و همسرم. روز اول حالم خیلی بد، روز دوم حالم خیلی بد شد، سوم بدتر شد. یاد اون خواب افتادم، دیدم امروز روز مرگ منه. تو دلم متوسل به حضرت ابی عبدالله الحسین شدم، گفتم آقا من 27 سالمه، درس خوندم، اما دلم میخواست من تو این دنیا بمونم، این علمی که خوندم به دیگران منتقل بکنم، یک کاری برای خدا بکنم، یک کاری برای دین بکنم. من که هنوز هیچ کاری نکردم، اراده حضرت حقم تعلق گرفته، من بیمیرم. دلی با ابی عبدالله حرف زدم و بعدم خیلی بیحال شدم و بعد دیدم که منو کشیدن رو به قبله، دیگه رو به قبله کاملا مسائل مرگ برام آماده شد. بین بدن و روح قیچی کردم، من دیگه نمیفهمم چه خبره، فقط میدونم دارن منو میبرن بالا و میبینم صدای گریه داره میاد. اینایی که دور بستر منن زار زار دارن گریه میکنن، ما هم تو رنج نیستیم، راحت دارن ما رو میبرن بالا. همونی که امام صادق فرد یه مرتبه دو فرشته جلوی اینایی که روح منو داشتن می بردن گرفتن، گفتن نبند میشه، برش گردونین به بدن. گفتیم بابا این اونا گفتن این مرده، این اراده ی حق بوده واسه زمانش تموم شد. گفتن اراده ی حق بوده ولی حضرت ابی عبدالله الحسین از پروردگار خاص خدایا این شیخو برش و برگشت. گو همه داشتن گریه میکردن، من چشمو وا کردم، گفتم بابا برای چی گریه میکنیم؟ حسین منو آزاد کرد. بعدم شد حاجی عبدالکریم حائری و این حوزه علمیه قم یادگاری شونه، شاگرداش هم اغلب مرجع شدن. اون نفس حسینی، اون نگاه حسینی. خب باید حاج شیخ تو این 27 سال عمرش یه کارای مثبت عملی و حالی کرده باشه که وصلش بکنن، در عالم خواب بهش بگن میمیری، در بیداری با امید به وجود مبارک ابی عبدالله الحسین متوسل بشه برش گردونن. خب اینجا یه بحثم هست راجع به مرگ قطعی حتمی که پروندهش در ام الکتاب، یه مرگ غیر قطعی که پروندهش در لوح محو و اثباته. این یه آیه قرآن، یمحو الله ما یشاء و یثبت، بخوام میبرم میبرم، نخوامم نمیبرم. اگر گره به خواسته بردنم بخوره میمیره طرف، نه اگه نخوام برش میگردونم ولو روحش رسیده باشه دم گلو. و اندهو ام الکتاب، اما اون لحظه مرگی که در ام الکتاب ثبته، اونه او تغییر پذیر نیست. وقتی به حضرت مجتبی میگه چند بار به شما زهر دادن، شما اومدین شکم مبارکتونو برای استشوار و قبر پیغمبر گذاشتین، دعا کردین مستجاب شد، خوب شدین، خب حالا هم پاشین برین حرم پیغمبر. یبن رسول الله شما که جوونی 47 سالته، برو شفاتو بگیر. حضرت فرمود مرگ دوا نداره. تمام، من برمم باز شکم رو قبر پیغمبر بذارم دعا کنم گریه کنم، نمیشه. مرگ من قطعیه. اینم یه بحث در روایات در آیات. اینا رو اروپایی ها و امریکایی ها نمیفهمن. اینا رو شما که شیعه هستین و اعتقاد به قرآن و روایات دارین میفهمین که اگر جان به گلو رسیده باشه و کل بدن سرد شده باشه، عاملی هست که این جان رو برگردونه، مثل توسل به حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این دو تا خواب واقعی که یه خواب مال پسر عاشق بود با روایات میزونه، یکی هم مال خدا عاشق بود که دعای کنار سید الشهدا و پروردگار وعده اجابت داد. توسل به حضرت ابی عبدالله الحسین فوق العاده کارساز. مالا ما باید پاشیم دنبال این 70 میلیون جمعیت بریم، خیلی تو این مردمن که در مشکلات سخت متوسل به ابی عبدالله شدن، امام عنایت کرده گره از مشکلشون باز کرده. شاید برای کل شما تو زندگیتون پیش اومده باشه. این حسین کیست؟ و ان الحسین مصباح الهدى. اون دومیش ببینید چقدر زیباست. و سفینتون نجوا. این روایت مال پیغمبره. حسین کشتی نجات. یه روایتی رو از حضرت رضا نقل میکنن، من هنوز پیدا نکردم، اما روی پرده دیدم که حضرت میفرماد کلنا سفینه نجات و سفینه الحسین اوسع و فی اللجج الغامرت اسرع. همه ما 14 نفر کشتی نجاتیم، اما کشتی حسین ما از همه ما بزرگتره و جادارتره. همه ما در این دریای پربلای دنیا مسافرمون رو رد میکنیم، اما کشتی وجود حسین ما سرعتش از همه ما بیشتر. بیشتر. یه چنین انسانی بی انصافای مدینه میخواد بدن برادرش رو تو خونه مادرش دفن کنه، کاری دیگه نمیخواد بکنه. پیغمبر یه دختر داشت، خانه پیغمبر به ارث رسیده و همون یه دختر، شریک ارث نداشت. شما به چه مجوزی 2 نفر از خودتون رو کنار قبر پیغمبر دفن کرد؟ خونه که خونه غیر بوده، غیرم که از دست شما راضی نبود. ما چطور وایستادیم به امام حسین به این با عظمت؟ گفتید اگر جنازه رو بخوای وارد حرم بکنی تیر باران میکن. شما چقدر بیادب بودی، چقدر بیتربیت بود. امام حسین داشت عشق میریخ کنار جنازه، به بنی هاشم فرمود بدن رو نبرین تو حرم. عجب سخته که تو خونه خود آدم رو راه نمیدن، میگن نمیشه، خونه مال خودمونه، خونه مال حکومت. پیغمبر ارث نداره، این خونه ای که پیغمبر مونده مال بیت المال، اینا رو دارن به امام حسین میگن، یعنی به مجسمه زنده فقه دارن مسئله یاد میدن. بی تربیتی رو ببینید چقدر. فرمود جنازه رو بیارید بقی، همون جایی که رفتین اولین بار طاقت نیورد، قبر کند، وارد قبر شد، بدن رو رو به قبله گذاشت. من زیاد امروز مصیبت نخونم. بدن رو به قبله، بند کفن رو باز کرد، صورت امام مجتبی رو زیرش خاک ریخ و رو به قبله. حسین جان تو به یه واجب عمل کردی، صورت برادر رو رو به قبله، اما پسر خودت چی کار کرد؟ وقتی بدن قطعتو میان قبر گذاشت، باید صورت تو رو رو به قبله قرار میداد، اما به جای صورت گلوی بریده رو رو به قبله گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، واجعل عاقبت امرنا خیر.